4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حملات نیروهای ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی 50 تن از افراد این گروه و 8 غیر نظامی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد در قبال همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با داعش در مذاکرات هسته‌ای انعطاف نشان نمی‌دهد. و اسرائیل یک جنگنده سوری را بر فراز ارتفاعات جولان سرنگون کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله نیروهای ائتلاف به گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در سوریه، 50 تن از نیروهای داعش و همچنین 8 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور به همراه چند کشور عرب به وسیله هواپیماهای جنگنده و موشک‌های توماهاک و پهپاد مواضع و تأسیسات گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را در سوریه هدف قرار دادند. بر اساس اطلاعاتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، مواضع داعش در مناطق رقه، دیرالزور، حسکه و ابو کمال هدف قرار گرفتند. ناوهای موشک انداز آمریکا در دریای سرخ و دریای عرب نیز در این عملیات شرکت داشتند. گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرد که انتقام این حملات را خواهد گرفت. این گروه عربستان سعودی را مسبب این حملات دانست. آمریکا اعلام کرده است که بحرین، اردن، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در این عملیات به نحوی شرکت داشتند. وزیر امور خارجه سوریه نیز میگوید ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز حملات هوایی خود در خاک این کشور از طریق نماینده سوریه در سازمان ملل متحد به دولت بشار اسد این حملات را اطلاع داده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، این اولین واکنش رسمی دمشق پس از حمله هوایی آمریکا و 5 کشور متحد عربش به خاک سوریه در ساعات پایانی روز دوشنبه است. از دیگر سو، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد از دولت ترکیه خواست تا در اسرع وقت برای کمک به حدود 130,000 آواره سوری که به آن کشور گریختند اقدام کند. به گزارش سایت این کمیساریا، از روز جمعه تا کنون حدود 130,000 سوری که اغلب آنها کرد هستند به خاک ترکیه فرار کردند. این فرار بزرگ دست جمعی پس از تشدید حملات گروه خلافت اسلامی به شهر کوبانی در سوریه و نیز تصرف حدود 65 روستا در این منطقه صورت گرفته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی خواهید شنید که بهروز کارونی تهیه کرده.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که انتظار می رود 100,000 تن دیگر در روزهای آینده به ترکیه فرار کنند. پیش از این کمیساریا در سایت خود گزارش داده بود که تا کنون بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در خارج از این کشور ثبت نام شدند. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنین خبر داده است که به مسئولیت خود در قبال 130,000 آواره سوری عمل خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها، اغلب این آوارگان از کهنسالان، زنان و کودکان هستند. این فرار دست جمعی همزمان با تلاش گروه خلافت اسلامی برای تصرف شهر کوبانی که به عین العرب شهرت دارد صورت گرفته است. سایت های کردی خبر دادند که نیروهای این گروه در حملات جدید خود از تانک، موشک و توپخانه سنگین استفاده کردند. پیش از این مخالفان دولت رجب طیب اردوغان و تعدادی از سازمان های کرد در ترکیه، سوریه و عراق آنکارا را به دلیل آنچه همکاری لوجستیک با گروه خلافت اسلامی نامیدند مورد انتقاد قرار داده بودند. اما دولت ترکیه این اتهام را رد کرده است. با این همه به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس ترکیه در روزهای اخیر مانع کمک رسانی کردها به کوبانی شده است. در این میان آنتونیا گوترس، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه گفت که از دولت ترکیه خواسته است تا به آوارگان جدید پناهندگی بدهد و به آنان که از خانه‌های خود گریخته‌اند کمک رسانی کند. به نوشته سایت کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، دولت ترکیه کار احداث 2 اردوگاه را با کمک این نهاد آغاز کرده است. در حال حاضر ترکیه میزبان حداقل 850,000 پناهنده سوری است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نومان کوتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که دولت این کشور آماده نشان دادن عکس‌العمل به بدترین سناریو در مورد فرار 100,000 آواره دیگر از سوریه به ترکیه است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما از دیگر سو لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه صحت ویدیوی مربوط به ربوده شدن یک جهانگرد فرانسوی در الجزایر را تایید کرد. یک گروه الجزایری مرتبط با گروه خلافت اسلامی روز دوشنبه با انتشار ویدیویی از ربودن این شهروند فرانسوی خبر داد و تهدید کرد که اگر فرانسه از ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی خارج نشود او را خواهد کشت. آقای فابیوس در این حال تاکید کرده است که تهدیدات تروریستی مواضع فرانسه را تغییر نخواهد داد. این شهروند 55 ساله فرانسوی روز یکشنبه هنگام کوهپیمایی در منطقه قبایل در شمال الجزایر ربوده شد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تصمیم ندارد به بهانه جلب حمایت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در مذاکرات هسته‌ای با طرف ایرانی از خود انعطاف و نرمش نشان دهد. پیشتر یک دیپلمات بلندپایه ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته بود که اگر طرفهای مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای در قبال برنامه غنی‌سازی اورانیوم از خود انعطاف نشان دهند، جمهوری اسلامی نیز با آمریکا و متحدانش در مبارزه با گروه حکومت اسلامی همکاری خواهد کرد. البته این گفته بعدتر از سوی ایران تکذیب شد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما به ایران بازگردیم. حتما در جریان هستید که چند هفته‌ای بحث و درگیری بر سر گشت‌های موتوری انصار حزب الله وجود داشت و الان این مسئله از به خیابان کشیدن موتورسوارهای خودش گفته شده که انصار حزب الله چشم پوشی کرده. در همین ارتباط جواد کوروشی گزارشی داره که با هم میشنویم.
به گزارش پایگاه خبری انصار حزب الله، پس از دیدار روز شنبه دبیرکل انصار حزب الله با فرماندهی پلیس امنیتی درباره شیوه ها و اهداف طرح امر به معروف انصار حزب الله و ملاحظات و بازخوردهای اجتماعی و امنیتی اجرای این طرح، تبادل نظر و هماهنگی های مورد نظر به عمل آمد. روزنامه شرق که با دبیر انصار حزب الله مصاحبه کرده است، روز سه‌شنبه به نقل از معاون اجتماعی نیروی انتظامی نوشت گشت‌های سیار انصار حزب الله به خیابان‌های شهر نمی‌آیند. به نوشته شرق، پس از دیدار روز شنبه سعید منتصرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی با عبدالحمید محتشم، دبیرکل انصار حزب الله، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گفته است انصار حزب الله که پیش از این خواستار دریافت مجوز فعالیت امر به معروف و نهی از منکر شده بود، پس از مدتی بحث و تبادل نظر در طرح خود تجدید نظر و اعلام کرده است که برای امر به معروف و نهی از منکر از قالب‌ها و ظرفیت‌های رسمی و موجود نظام استفاده می‌کند. روزنامه شرق به نقل از فرمانده پلیس امنیتی می نویسد برغم اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب همگانی و امر پسندیده است، اما باید در چارچوب قانون صورت بگیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به این پرسش که اگر بین گشت‌های انصار حزب الله و افراد درگیری پیش بیاید این موضوع از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد، گفت انصار حزب الله گفتند که خلاف قانون عمل نمی‌کنند و انشاءالله درگیری پیش نخواهد آمد. پیش از این هم مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار، در واکنش به گفته دبیرکل انصار حزب الله مبنی بر اینکه انصار برای فعالیتش نیازمند مجوز نیست، گفته بود که این حرف را نباید جدی گرفت و قطعاً فعالیت بدون مجوز قانونی بی احترامی به قانون اساسی کشور است. قرارگاه عمار یکی از نهادهایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای مقابله با جنگی که نرم نامیده می‌شود شکل گرفت. انصار حزب الله هفته گذشته تهدید کرده بود که معابر را از مظاهر فسق پیراسته می کند. عبدالحمید محتشم، دبیرکل انصار حزب الله، روز یکشنبه 23 شهریور ماه اعلام کرده بود که گشت های ارشادی این گروه از هفته آینده به صورت تمام عیار و با حضور 3000 زن و 1000 مرد که از طریق پر کردن فرم جذب شده اند آغاز می شود. این سخنان آقای محتشم مخالفت صریح وزیر و سخنگوی وزارت کشور را به دنبال داشت. اما با این همه این گروه روز چهارشنبه 26 شهریور ماه از آغاز مرحله دوم عضوگیری برای گشت امر به معروف و نهی از منکر خود خبر داد. در واکنش به این اظهارات دبیرکل انصار حزب الله، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، روز جمعه به دبیرکل این گروه هشدار داد که به یاد داشته باشد دوران ترک‌تازی‌های دهه 70 به پایان رسیده است. علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم پیش از این با فعالیت گشت سیار انصار حزب الله مخالفت کردند. مباحث مربوط به امر به معروف و نهی از منکر پس از مرگ یک بسیجی به نام علی خلیلی شدت گرفته است.
گزارش جواد کوروشی بود از چشم پوشی انصار حزب الله از به خیابان کشیدن موتور سوارهای خود برای امر به معروف و نهی از منکر.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اما صحبت از اقتصاد شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق نوشته که حدود 260 شرکت ایرانی ادعای فروش نفت دارند، از جمله قرارگاه خاتم الانبیا. در همین ارتباط گفتگوی میرعلی حسینی رو بشنویم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
خبرگزاری ایلنا در گزارش دیروزش با تکیه بر گفته‌های رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق می‌نویسه که شماری از این شرکت‌ها مرکب از افرادی هست که در پالایشگاه‌ها و یا قرارگاه خاتم الانبیا کار کرده یا از بازنشستگان سپاه پاسدارا هستند، ولی ارتباطی با شرکت نفت ندارند، نفتی هم در اختیار ندارند، تنها کلاهبرداری می‌کنند. تردیدی نیست که گزارش ایلنا رو مثل هر منبع خبری غیر رسمی دیگه‌ای باید با احتیاط تلقی کرد، ولی تردیدی نیست که شمار زیادی شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی یا بخش‌های شبه دولتی از جمله سپاه پاسداران به منظور دور زدن تحریم‌ها در کار بازاریابی و فروش نفت دست دارند. احمد قلعه‌بانی مدیر عامل نفت ایران در دولت پیشین می گفت که حدود 300 تا 400 شرکت در خرید و فروش نفت در ایران سهیم بودند و به نظر نمی رسه که این وضع نسبت به گذشته تغییری کرده باشه، چون که مسئولان فعلی وزارت نفت هم گفتند اگر اشخاص و شرکت هایی توان عملیاتی برای فروش نفت داشته باشند، شرکت ملی نفت این کالا رو در اختیار اونها قرار میده.
آقای خاوند، آیا شرکت ها و افراد وابسته به بخش خصوصی واقعا میتونن تحریم ها رو دور بزنند و نفت ایران رو بفروشند؟
اینجا یک مسئله مهم مطرح میشه. اونچه توسط قدرت های غربی تحریم شده نفت ایران هست، فارغ از این که این نفت توسط چه نهادهایی صادر بشه. با این همه، این یا اون شرکت به اصطلاح خصوصی میتونن نفت ایران رو بفروشند، ولی با صرف هزینه های کمرشکن از جمله جعل سند که مثلا ثابت کنه این نفت از عراق اومده نه از ایران، یا با ارزان فروشی و یا با هر دو. گویا در حال حاضر مقداری نفت به همین صورت وارد بازار جهانی میشه، مثلا از کردستان عراق، یا اون چیزی رو که دلال های سازمان داعش به طرف‌های خودشون میفروشند، اونها به همین ترتیب و با جعل سند یا ارزان فروشی انجام میدن.
یکی از موارد اتهام به بابک زنجانی اینه که نفت ایران رو فروخته اما پولش رو به خزانه‌داری جمهوری اسلامی واریز نکرده. شما فکر میکنید که سایر دلال‌های نفتی هم کار بابک زنجانی رو بکنن یا بهتر باشن یا بدتر؟
به نظر میرسه مواردی مشابه آنچه به آقای زنجانی نسبت داده شده کم نیست. همین خبرگزاری ایلنا در خبر دیروزش با تکیه بر گزارش تفریق بودجه سال 91 میگه شرکت ملی نفت ایران در آذر ماه 91 1,600,000 بشکه نفت خام در اختیار یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی قرار داد. شرکت مورد نظر نفت رو فروخت ولی پول اون رو به وزارت نفت پرداخت نکرد.
گفتگوی بود با فریدون خوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. شما میتونید با ما درباره این بخش خبری با 2042022112 2112 در تماس